بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مسئله ای که مطرح شد این بود که آیا استصحاب مسئلتون اصولیه قهرن گفتگو از استصحاب هم میشه گفتگو از یک مسئله اصولی یا قاعدتون فقهیه که باز گفتگو از او میشه گفتگو از یک قاعده یا اصلا نه اون است نه آن نه این نه آن یه چیز سومیه. این بحث رو دوستان از این جهت مطرح بکنیم که حالا غیر از این که ساختار بحث معلوم بشه که این بحث به اصطلاح توارشناسی بشه به کدام علم مرتبطه به کدام مسئله مرتبطه، در نحوه فتوا دادن هم اثر داره که حالا متوجه میشید. و اصلا این که ما بتونیم یک ضابطه‌ای برای مسئله اصولی و قاعده فقهی ارائه بدیم که به نظر ما بحث حساس و مهمیه، اونجا معلوم میشه. و البته من بنا دارم انشاءالله این برای تعطیلیه به اصطلاح اسفند، این برای اسفند دیالا تا هر روز که خواندیم این بحث رو انشاءالله به یه سامانی برسونیم و به فضل خداوند و توفیق خداوند بریم برای بعد از تعطیلی مسئله جدید. از این جهت شاید کمی این چند روز فشرده تر بحث بشه که دیگه از این مسئله نماند چیزی. اگر استحضار داشته باشید در جلسه گذشته فرمایش شیخ انصاری و آقای آخوند رو براتون گفتیم. شیخ انصاری فرمود اگر استصحاب یک پدیده عقلی باشه و یک درک عقلی باشه خب مسئلتون اصولیه، ولی اگر گفتیم مستفاد از اخبار، والا چه عرض کنم، توقف کرد ایشون. شاگرد فاضل ایشون آقای آخوند فرمود مطلقا مسئلتون اصولیه، مخصوصا اگر از عقل یا بنای عقلا، تعبیر آقای آخوند ظاهراً عقل نبود، بنای عقلا بود، درسته؟ اینا داشته هامون هست تا الان. ولی در مسئله عرض بکنم برای شما تفصیلی داریم که کاملاً جدیده. مرحوم آقای خویی که البته گرچه انشالله فردا یا آخر درس همین امروز اشاره میکنیم، اصل در این تفکرم محقق نائینیه، اما من کلام آقای نائینی رو برای یه جهت دیگری انتخاب کردم که قاعدتا فردا دیگه میرسیم و توضیح میدم، لذا اینو به حساب آقای خویی بیان کردم گرچه تذکرم دادیم. مرحوم آقای خویی تفصیلش بین این نیست که استصحاب مدرک به درک عقل باشه یا مستفاد از اخبار باشه، ایشون کار به این جهت نداره و به نظر ما هم دیگه حالا اگر واقعا بنا شد که استصحاب از به اصطلاح اخبار باشه دیگه هی تفصیل ندیم، ولی ما که بنا شد بگیم مستفاد از اخباره، بنا شد بگیم بعد از پدر شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیهما دیگه استصحاب رو از اخبار گرفتن، به اخبار استصحاب توجه ویژه شده و دیگه اون نظر متروک. خب اگر اینطوره دیگه این رو خیلی تحویلش نگیریم. ایشون میگه از این جهت ما میگیم، ایشون میفرماید که اصولی بودن یا فقهی بودن قاعده استصحاب متوقف بر اینه که ما استصحاب رو فقط در شبهات موضوعی جاری بدانیم یا در شبهات حکمی هم جاری بدانیم. خب میدونید استصحاب در حد مثال همه اینا مثال داره، بسیاری از مثالها شبهات موضوعی است و بسیار شبهات حکمی است. کسی که وضو میگیره نمیدونه وضوش باطل شده یا نه، چه شبهه‌ای هست؟ موضوعیه. اما خانمی که خونش از عادت قطع شده هنوز غسل نکرده، نمیدونه حق مقاربت داره یا نداره، چه شبهه‌ای است؟ علما حکمی است دیگه، حکم خدا رو نمیدونه. مثالی که اون روز زدیم، آب قلیل نجس شد بعد شد کر، نه اینکه وستش کنن به کر و مزمحل بشه یا بیرزنش توی حوض، اون که معلومه، نه، آب قلیل که نجس بود ملاقات با نجس کرده بود، المتمم کرن، اینقدر آب سرد ریختن روش تا اینکه کر شد. خب آیا پاکه یا نه؟ شبه حکمی است دیگه، لذا باید شارع جواب بده، نه اینکه خود شخص بره دنبال اوضاع و احوال. شبه موضوعی وظیفه خود شخصه، از شارع نباید بپرسن. ایشان نمی‌پرسیم از شارع آقای شارع من وضوم باطل شده یا نه، میگه من چه میدونم، مثلا میگم ببین باطل شده یا نشده، من چیزا رو گفتم. بله یه دفعه چرت میزنه، میپرسه از شارع که آقای شارع چرت وضو باطل میکنه یا نه، بازم میشه شبهه حکمیه. اما من چرت زدم یا نزدم به نظر شما؟ من نمیدونم، خودت حل کن. پس ببینید اینو هی دوستان دیر میان من ناچار میشم تکرار، یعنی طولش بدم ها. شبهات ما هم موضوعیه داریم هم حکمیه. در استصحاب آقایون یک نظر معروف اینه که در شبهات موضوعیه معتبره ولی در شبهات حکمیه قهرن دیگه میشه احکام کلیه دیگه، کار به مورد نداره، شبه حکمیه. در احکام کلیه، شبهات احکام کلیه، استصحاب معتبر نیست. لذا توی این مثالی که زدم، مثال اول استصحاب معتبره، دو مثال بعد استصحاب معتبر نیست. حالا مرحوم آقای خویی می‌فرماید که اگر یک کسی میگیم کی مثلا، میگه خود من، چون ایشون نظرش اینه، مرحوم آقای نراقی، اینطوری که از قدیم من یادمه، اگر کسی بگه آقا استصحاب فقط در شبهات موضوعی حجته، نه شبهات حکمیه، ان شاء الله سال آینده وقتی برسیم به اقوال و ادله اقوال، از جمله اقوالی که بنا داریم مفصل نقل کنیم همین نظره، چون بالاخره طرفدارانی برای خودش داره، به ناچار باید متعرض بشیم، حالا یا قبول کنیم یا رد کنیم. اگر گفتیم که استصحاب فقط در شبهات موضوعی معتبره، در شبهات حکمیه به قول آقای خویی احکام کلیه فقهیه معتبر نیست، حالا به هر دلیلی، چرا اینو گفتن؟ عجله نکنید. خب ایشون میگه اگر اینطور باشه این معلومه که قاعدتون فقهیه، برای اینکه تمام این موارد یک وظیفه فقهی مستقیم و شما اینو در طریق استنباط برای یک حکم شرعی دیگه قرار نمیدید. همین مثالی که زدیم دقت کنید، وضو نمیدونه باطل شده یا نه، بهش بگیم که تو که نمیدونی وضو باطل شده یا نه، بگو وضو داری. نمیدونه وضوش اصلا وضو گرفت یا نگرفت، صبح که اومد سر درس با وضو آمد یا بدون وضو، بازم شبهه چیه؟ موضوعی است دیگه. خب شما بفرمایید. این مثل اصالت و طهاره که کسی شک میکنه این لباسش پاکه یا نجسه، این آبی که میخواد بخوره پاکه یا نجسه، مثل قاعده تجاوز فراق. بله، آیا احتمال میدید قاعده فراق و تجاوز قاعده اصولی باشه؟ کسی گفته؟ کسی که در نماز، از نماز که فارغ شد یا از محل که گذشت شک کنه، چی میگن علما؟ خب میگن که اعتنا نکن بعد از شک، بعد از محل. خب چطور اونا قاعده فقهیه استصحاب قاعده فقهی نباشه؟ پس بنابراین ببینید ایشون میفهمد که اگر گفتیم استصحاب منحصر است در شبهات موضوعیه، استصحاب همیشه قاعدتون فقهیه، مثل قاعده فراق و تجاوز و امثال ذلک. و حتی ایشون چون مختارش همینه، آقای خویی، ایشون استصحاب رو فقط در شبهات موضوعی قبول داره، قهره این حرف رو هم میزنه. حالا ثمرش، خوب دقت کنید، این که گفتم بس ثمره داره اینه، اگر گفتیم استصحاب در شبهات موضوعی جاریه و شد قاعده فقهیه، اگر سوال کرد از مجتهد باید طبق نظر خودش فتوا بده یا مطابق حال مقلد فتوا بده؟ مثلا ببینید، مثال بزنیم که روشن بشه. مقلد از مجتهد سوال میکنه من وضو دارم یا ندارم، مجتهد میدونه این وضو نداره، حالا به هر دلیلی میدونه وضوش باطل شده، اما خود مقلد شک داره، میگه من وضو دارم یا ندارم، شبهه موضوعیه. حالا از مجتهد سوال بکنه، مجتهد باید بگه که تو که یقین داری وضو داری، شک داری وضو باطل شده یا نه، وظیفه تو استصحاب وضو داشتنه. این جواب باید بده، ولو یقین داره که این آقا وضو نداره. چون در قاعده فقهی دقت بفرمایید، در قاعده فقهی مجتهد اگرم مقلد رو هدایت بکنه، اولا که هدایت مقلد لازم نیست، مگر قاعده رو بلد نباشه قاعده رو یادش میده. در قاعده فقهی بلد باشید تطبیق کار مقلده. تکرار میکنم، در قاعده فقهی تطبیق کار مقلده، کار مقلده. مجتهد فقط قاعده رو یاد میده، برخلاف قاعده اصولی. نمیشه قاعده اصولی رو بیدی دست مقلد بگی برو تطبیق کن، مقلد چه کار است؟ اما قاعده فقهی تطبیقش، گفتم بهتون اول درس و روز چهارشنبه که این مسئله مسئله پرثمریه. چرا بعضی از اعازم اونجوری فرمودن؟ این از آثار مهم میشه، الان داریم یاد میگیریم. قاعده فقهی دست مقلده، فقط باید یاد بده مجتهد. مثلا طرف میاد که آقا من مال فلانی رو تلف کردم ولی به قصد احسان بوده، آیا ضامنم یا نه؟ مجتهد میگه من اطرف مال الغیر و هو محسن مثلا فلیس به ضامن، تمام شده دیگه، خودش بره تطبیق بده که من تلف کردم یا نکردم، محسن هستم یا نیستم. ولذا ببینید اگر استصحاب شد قاعده فقهی، که به نظر آقای خویی در این فرض حتما میشه قاعده فقهی، دیگه دست مقلده نه دست مجتهد. ولو مجتهد بداند که مقلد در اینجا داره اشتباه میکنه، مثلا خودشو محدث نمیدونه، شک داره، در حالی که مجتهد میدونه این محدثه، میدونه محدثه. یا مثلا یه نجاست رو لباسش میبینه ولی خود مقلد نمیبینه، میگه آقا این لباس سابقا پاک بود، من میتونم نماز بخونم؟ شک دارم. میگه بله میتونی، با این که لباس چیه؟ خونیه، پشت سرش خونیه، مثلا مجتهدم داره میبینه، میدونه که هدایت در موضوعاتم که لازم نیست، مخصوصا تو این، حالا موارد استثناء بله، اما تو این امور هدایتم لازم نیست. که حال یکی داره نماز میخونه بگیم لباست نجسه، یکی داره مثلا نماز میخونه بگیم قبله رو اشتباه داری میکنی، چکارش داری؟ بذار بخونه بره. ببینید این نتیجه این میشه. دوستانی که دیر اومدن، البته من خلاصه گیری میکنم، یک منتی سر الا خلاصه گیری کنم. ببینید عرض کردیم محقق خویی، آقای خویی، بین این که استصحاب از اخبار باشه یا بنای عقلا باشه یا عقل باشه تفصیل نمیده، کار به این جهت نداره. فرض کنید ایشون مستفاد از اخبار میدونه، بر این اساس هم میره جلو. منتها میفرماد اگر گفتیم استصحاب فقط در شبهات موضوعی معتبره، استصحاب میشه قاعدتون فقهیه، مثل اصالت و طهاره و قاعده فراغ و تجاوز، و نتیجه مهمش هم اینه که اگر مقلد از مجتهدم بپرسه، مجتهد باید قاعده رو بگه و تطبیقش رو بذاره به دست خود شخص. حتی اینو من بیشتر دارم چاقش میکنم، چون آقای خوی رو این یه تعملی داره که بعد نقل میکنیم و ردم میکنیم. ولذا اگر حتی معتقد باشه، اینا رو دیگه ایشون هم داره، مقلد در تطبیق داره اشتباه میکنه، کاری نداره مجتهد به تطبیقات. اما اگر آمدیم گفتیم که استصحاب همونطور که در شبهات موضوعی جاریه، در شبهات حکمیه کلیه هم جاریه. تو اون سه تا مثالی که اول زدم بگیم همش جاریه. خب حالا یه سوال از شما بکنم، کی این نظر رو داره؟ جریان استصحاب هم در شبهات موضوعی هم حکمیه؟ خیلی ها، خیلی ها، اکثر. آقای آخوند، آقای شیخ انصاری، مدرسه قم، علما، یه چیز خیلی مشهوریه که علمای ما چه شبه موضوعیه باشه چه شبه حکمیه باشه استصحاب و جاری میکنن و میگن از اخبارم در میاد. حالا من تو پرانتز یه چیز بگم برای شما، بعد از پرانتز میریم بیرون ادامه میدیم. ببینید اینجا یه شبهی که پیش میاد اینه که استصحاب اگر بنا شد هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه، آیا روایات استصحاب میتونه هر دو فرض رو بگیره؟ میتونه هر دو فرض رو بگیره؟ آخر ببینید در شبهات موضوعیه شک منشأش عدم البیان از شارع نیست. بارا گفتیم شک منشأش اشتباه امور خارجیه، امور شخصیه، درسته؟ اینه دیگه. تا فردا صبحم هی مثال بزنید همینا میشه. اگر شبه موضوعیه باشه، چون مثالم الا ماشاءالله داره دیگه، امور خارجیه. اما در شبهات حکمیه میدونید منشأ شک عدم وصول یک بیان درست و حسابی از شارع. این که میگیم عدم بیان درست و حسابی، یه دفعه اصلا بیان نیست، مرحوم شیخ میگه فقدان نس، یادتونه؟ یه دفعه بیان هست، اما چه بیانی؟ اجمال و نس. یه دفعه بیان هست، بیان خوبی هم هست، اما متاسفانه تعارض داره. یا تو میاد تعارض نسته. لذا ایشون میگه در شبهات حکمیه منشأ شک فقدان نس، اجمال نس، تعارض نسین یا نصوص. اینجوری ببینید در شبهات موضوعی منشأ شک امور خارجی است و الا بیان شارع کافی و وافی. در شبهات حکمی گیر تو بیان شارعه، حتی نه که بگیم شارع کوتاهی کرده ها، علیاذ بالله، به دست ما که رسیده حالا یا گم شده یا مجمل شده یا متعارض پیدا کرده، بالاخره مشکل پیدا شده. خب میتونیم بگیم لا تنقض الیقینه به شک، اگر یقین داری بعد شک میکنی لا تنقض، این شک هم شک اولی رو بگیره، گروه اول عدم امور خارجیه شبه در امور، هم شبهات حکمیه رو بگیره. خب جوابش اینه که خب چه اشکال داره؟ اشکال داره؟ این استعمال لفظ در دو معناست. آخه دوستان دقت کنید، یه چیز به ما یاد دادن، استعمال در دو معنا اشکال داره. حال قدیمی ها میگفتن محاله، محاله، آقای اصفهانی، آقای آخون، بعد از آقای نینادی گفتن با اینقدر نگید محاله، چی محاله؟ بفرمایید دلیل میخواد، وگرنه یه کسی یه لفظی بگه دو تا معنا رو اراده کنه، قرینم بیاره که دو تا معنا اراده کردم، چه اشکال داره؟ بگه عینی علیل، عین من علیله، هم چشم اراده کنه هم زانو، منتها یه قرینه بیاره که هم زانو مراده هم چشم مراده، قرینه سوم بیاره که ترازوم هم خرابه، اونم علیله مثلا، چون معنای ترازوم هم میاد دیگه. خب چهارمی هم مثلا بیاره که به یه بچم هم که جاسوس مریضه، چون معنی جاسوس هم میگه دیگه. خب همه را میگه عینی علیل، بعد میگه میخواه عینت علیله چی، همی چی بگه زانون که درد میکنه، چشم هم که درد میکنه، بچم هم که مریضه، ترازم هم که خرابه، باسکول هم که خرابه، میشه دیگه. خب ببینید این استعمال در دو معنا، استعمال در دو معنا، اینا که دو معنا نیست. وقتی گفتیم لا تنقضل یقین بشک، یقین معنای خودش، شک هم معنای خودش. حالا شک چه مناشئی داره؟ اشتباه امور خارجیه منشأ شک شده، یا شبهه حکمیه منشأ شک شده؟ باشه، این که باعث نمیشه در دو معنا میدیم. مثل چی؟ مثل رفع مالا یعلمون. فضلا رفع مالا یعلمون مگه یک استعمال بیشتره؟ شما نمیتونید در شبهات موضوعی از رفع مالا یعلمون استفاده کنید. یک کسی نمیدونه این که داره میخوره شراب یا آبه، خب میگه رفع مالا یعلمون، میخوره. یک کسی نمیدونه توتان شربش حلال یا حرامه، کشیدنش حلال یا حرامه، شبه حکمیه، رفع مالا یعلمون. بنابراین ببینید یک وسوسه است به نظر من، یه لعنت بر شیطان میگیم تمام میشه. می شود از ادله استصحاب اگر جهات دیگه ای نباشه هم در شبهات موضوعی استفاده کرد هم در شبهات حکمی. حالا پرانتز رو ببندیم، این پرانتز بودا، برمیگردیم به بحث. اگر گفتیم استصحاب هم در شبهات موضوعی کار بست داره هم در شبهات حکمیه کاربرد داره، حالا بفرمایید آیا استصحاب قاعدتون فقهیه او مسئلتون اصولیه؟ قاعدتون اصولیه. ایشون میگه که اگر اینطور شد، اگر اینطور شد هیچی، مسئله میشه ذات وجهین، چه اشکال داره؟ اونجایی که میخوام ازش استفاده کنیم در شبهات موضوعیه که میشه قاعدتون فقهیه، اونو که توضیح هم دادیم دیگه، درسته؟ اون بخش اول بود. میام سراغ این قسمت، اونجایی که در شبهات حکمیه میخوام استفاده کنیم. اولا حالا من اینو کمی عقب جلو کنم، میدونید که اگر شد مسئله اصولی و جاری در شبهات حکمیه، اگر این حرفو زدیم این دیگه کار مقلد نیست، این کار مجتهده. ببینید این ثمره مهم این بحث، میدونید که مسائل اصولی نمیشه تو رساله بنویسی بعدم بگی دیگه خود مقلد بره تطبیقاتش. مثلا یه رساله، البته بعید نیست یه روزی، چون هنجار که نداره که هر کسی وارد میشه و اظهار نظر میکنه، متاسفانه وقتی هم دفاع میکنی یا حساسیت نشون میدی از تو خودمون گاهی تو تنه درخت آسیب خود درخت پیدا میشه، ما تو خودمون آسیب داریم وقتی هم دفاع میکنی از تو خود تنه درختی که پیدا میشه که ریشه رو بزنه. این چی داشتم میگفتم؟ مسئله اصولی میدونید نمیشه تو رساله بنویسیم. یک کسی رساله بنویسه مسئلتون، مسئله اول تقلید در اصول دین جایز نیست، خب این اولیش. دو، صیغه امر ظهور در وجوب داره. سه، شرط مفهوم داره. چهار، لقب مفهوم نداره. این به درد مقلد نمیخوره اینا، معلوم شد؟ حالا اگر استصحاب در شبهات حکمی، حالا هر جا اگر شد مسئله اصولی، مثل این میشه دیگه، نمیتونیم بگیم که بفرمایید مقلد تطبیق بده. مثلا بگیم که هرگاه شک کردیم، هرگاه شک کردیم منشأ شک هم فقدان نص، تعارض نصین، اجمال نص بود، استصحاب جاریه. اینو میشه داد دست مقلد؟ اصلا مقلد چه کار است که بخواد فقدان نص رو یا تعارض نصین رو یا اجمال نص رو بفهمه؟ ولذا ببینید چقدر فرق کرد با اون استصحاب در شبهات موضوعیه. اونجا میگفتیم هر مقلدی به یه چیزی یقین کرد بعد شک کرد، به اون متیقنش ادامه بده. اما اینجا نمیتونیم بگیم که در شبهات حکمیه، چون کار مقلد نیست. و این خودش یه نکته ای. حالا اینو داشته باشین، از این که بگذریم، علما استصحاب اگر شد جاری و معتبر در شبهات حکمیه، ایشون میگه این دیگه میشه مسئلتون اصولیه، مثل هم مثل سایر مسائل اصولی. چهار مثال زدم براتون. ببینید خب یک کسی میگه چرا نمیگید مثلا خارج از جز مبادی باشه، چرا میگید مسئلتون اصولیه؟ ایشون میفرماید چون ما از این استصحاب استفاده میکنیم در طریق استنباط. البته ما از مسئله نحوی هم ممکنه در طریق استنباط استفاده کنیم، نمی کنیم؟ گاهی وقتا از یک مسئله صرفی بالاخره در طریق استنباط استفاده میکنیم. از رجال که دیگه معلومه چقدر در استنباط استفاده میکنیم، ولی دقت کنید اونها با واسطه است، گاهی چند واسطه میخوره، اما در مسائل اصولی واسطه نمیخوره. یه صغرا کبرا درست میشه، یه صغرا و کبرا درست میشه، و این صغرا و کبرا مثل که میگیم نماز امر داره و هرچه امر داره ظهور در وجوب داره، پس صیغه امر به نماز واجبه و نماز واجبه. این کبرا ببینید از صلاتو مما امر به، اینجور بگیم و کل ما امر به واجب فصلاتو واجبه، کبرا واقع میشه دیگه، واسطه هم نمیخوره. به این خاطر میشه مسئلتون اصولیه. خیلی دوستان آقای خویی حرفاش حرفای زیادی بودها، یعنی ایشون گفت که اگر استصحاب را اهم بدونی، اولا خیالتون راحت باشه که از نظر استعمال در دو معنا مشکلی پیدا نمی کنیم. ایشون با این که مخالفه ها، یعنی استصحاب در احکام کلیه قبول نداره، ولی میگه این اگر بگیم اشکال نداره، از این جهت اشکال نداره، استعمال در دو معنا نیست، خیالمون راحت باشه، میشه هر دو اراده بشه از ادله. منتها اگر اینطور شد استصحاب میشه زاجهتین، وقتی که داریم در شبهات موضوعیه بحث میکنیم مسئلتون فقهیه، جاشم تو فقهه. وقتی داریم در شبهات حکمی کلیه بحث میکنیم که بعد ثمرش هم توضیح دادم براتون، دیگه دست مقلد نیست، دست مجتهده، نمیشدم تو رساله این مسئله رو بیاری، میشه مسئلتون اصولی، مشکلی هم نداره. ضمناً ضابطه مسئله اصولی هم روشن شد. همونطور که دوستان اول درس بهتون گفتم، اصل در این سخن محقق ناعینیه، معلوم باشه. منتها چون کلمات ایشون رو من جمع و جورتر دیدم از آقای خویی آوردم، ولی فردا ببینید من حالا نمیدونم تا کی درسمون ادامه پیدا بکنم، چون این مسئله میخوام تمام کنیم. آنچه مسلمه، چون چند نفر پرسیدن از دوستان، آنچه مسلمه انشاءالله ما تا دوشنبه درس داریم، یعنی خود دوشنبه هم داریم، و آنچه مسلمه چهارشنبه نداریم، چون چهارشنبه رو ما بله. حالا سه شنبه رو اگر این بحثامون تمام بشه، چون خیلی من خودم گرفتارم، شما حتما گرفتار هستید، سه شنبه رو نداریم و الا داریم حالا بین این دو روز. لذا من میخوام ببینید حداقل فردا و پس فردا، اگه سه شنبه هم نباشه خیلی فشرده میشه، عملا باید تلافی کنیم. دقت کنید، من مایلم فردا و پس فردا، حالا اگر دو روز باشه، بریم سراغ یک کمی ها این بحث قاعده فقهی و فرقش با قاعده اصولی. یه بهانه این میشه که اینو بحث کنیم. لذا از ناینی بلا من حرفم عملا دیگه تمام شده میبینم، مگر خودمون میخوام نظر بدیم. اما در من میخواد این حرفای خوبی هم داره، برگرم دارید ها، این صفحه دوم برگر رو با دقت مطالعه کنید که این ضابطه. آقایونی که سال اول شروع درس خارج، الان نمیبینم کسی رو که از اون سال با ما اومده باشه، چون اونایی که بودن پیر شدن. بله، آقایونی که بودند ما مفصل اونجا بحث کردیم و حرفای لازمی هم باید زده بشه. خب موقع ما عجله نداشتیم، حالا میخوام انشاءالله در این مثلا دو روز، حالا یا سه روز دو روز جمعش بکنیم. من این رو میخوام برای شما عرض بکنم، ضابطه مسئله اصولی و قاعده فقهی. به عبارت دیگه، یک دقیقه بیشتر نداریم، ببینید ما یک مسئله فقهی داریم با قاعده فقهی، فرق این دوتا. مسئله فقهی قاعده فقهی چه فرقی میکنه؟ میگن فلانی قواعد فقه میگه، فلانی فقه میگه. خب این جزئی و کلی نسبی آخر، یعنی چی قاعده فقهیه؟ هر مسئله رو میشه گفت قاعده، هر قاعده رو میشه گفت مسئله. این حلش سخت نیست. من توی مقاله‌ای که دیدم خیلی هم بهش آدرس دادن، یعنی بعد این باعث شد خیلی بار رو دوش بعضی ها برداشته بشه، ما گفتیم اصلا مسئله فقهی قاعده فقهی آقا نسبیه، واقعا نمیشه فرق گذاشت، دیوار بذاریم. ما گاهی وقتا میشه یه چیزی نسبت به بالاتر از خودش مسئله فقهی، نسبت به پایین خودش قاعده فقهیه. البته مثل جزئی اضافیاتونه تو منطق، میگفتن کلی مطلق، کلی نسبی که جزئی نسبی هم بود، جزئی حقیقی. بله ما گاهی وقتا واقعا یک مسئله فرع فقه، مثل که میگه آقا این آب پاک یا نجسه، این آب تو این لیوان، خب این معلومه دیگه قاعده فقهی نیست. اما مثلا گوشت ارنب چون مشکوکه حلال یا حرامه، خب این نسبت به این گوشت حلال یا حرامه قاعده است، اما نسبت به کل لحم مشکوک میشه مسئله. البته گاهی هم مسئله داریم مثل قاعده تجاوز و فراق و لاطاعات که بنابر هر نگاهی بهش نگاه کنیم قاعده میشه. این آسونه، اما مرز بین قاعده اصولی با قاعده فقهی که انشاءالله فردا و پس فردا رو اگر برسیم یکمی هم فشرده کنیم اختصاص بدیم دیگه، بحث رو در این دو روز ببندیم انشاءالله، بریم سراغ مسئله بعد. الحمدلله رب العالمین.